جاد و بر، کسی که پدر یتیمان بود هنگامی که میخواست بخشش بکنه و میخواست نیکوکاری بکنه.
آنچه شنیدید صحبت‌های حجت الاسلام مرتضی بهرامی خوشنودی.
الو 162
اونجا صدا سیما
ارتباط مردمی
162
سلام، من می‌خواستم در مورد رادیو مطلبی رو بگم.
حضور مدیران شبکه‌های رادیو در سامانه 162 و پاسخگویی به مخاطبان به مناسبت روز رادیو
4 اردیبهشت 1319
4 اردیبهشت از ساعت 10 تا 12 روابط عمومی معاونت سر.
باز هوای سحرم آرزوست، خلوت و مژگان ترم آرزوست، شکوه قربت نبرم این زمان، دست تو و روی تو هم آرزوست. به نام یگانه مهربان، بهترین درودها نثار شما عزیزان خوب شنونده، روزداران درگاه با عظمت و پرنور الهی. امیدوار هستیم که تک تک لحظه های راز و نیاز شما به درگاه حق تعالی انشاءالله مورد قبول واقع شده باشه و در این شبهای پرقدر و قیمت ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نفرمایید. اما عزیزان، قبل از ورود به برنامه دلم میخواد که عزیزانی که در این نوبت کاری همراه شما خواهند بود رو معرفی کنم. در این نوبت کاری تهیه کننده خوب برنامه آقای هاشمی، هماهنگی سرکار خانم هدا مهدوی، صدا بردار عزیزمون جناب آقای صادق میرزایی و خدمتگزار شما لیلا افشار تا حدود ساعت 22 با شما خواهند بود. اما در این لحظه طبق روال هر آدینه خواهیم شنید برنامه جمعه با سیاست رو.
رصد و پاکش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست. با سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها و آقایان شنوندگان عزیز و محترم رادیو تهران، خدمت شما سلام عرض میکنم، عرض ادب دارم. انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله که قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده در ماه میهمانی خدا. حتما من مهدی معظمی و کلیه همکارانم در شبکه رادیوی تهران رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. امروز جمعه 2 اردیبهشت ماه سال 1401 هجری خورشیدی هست و با یک برنامه جمعه با سیاست دیگه در خدمت شما هستیم. ضمن اینکه ایام سوگواری حضرت مولا الموحدین امیرالمومنین علی علیه السلام رو خدمت شما تسلیه عرض میکنم. اما طبق روال هفته گذشته موضوع برنامه ما اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان هست که پیرامون اون با کارشناسان محترم برنامه گفتگو خواهیم کرد. شما هم از طریق سامانه پیامکی 30094 حتما در برنامه مشارکت بفرمایید. سوال نظرسنجی شما مردم عزیز و شما شنوندگان عزیز رو براتون قرائت میکنم، شما هم شرکت بفرمایید. یکی سوال اول این که از نظر شما چرا اقتصاد دانش بنیان مهم است و چگونه میتونه راه نجات اقتصاد کشور باشه؟ و سوال دوم هم به نظر شما با حمایت دانش بنیان ها چه اتفاقی در اقتصاد و اشتغال کشور به وجود میآید؟ سامانه پیامکی 3094. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از طریق اون میتونید با آرشیو کلیه برنامه‌های رادیویی از جمله رادیو تهران و برنامه جمعه با سیاست دسترسی داشته باشید و به صورت زنده و مستقیم هم میتونید این برنامه رو از طریق همین نرم افزار کاربردی بشنوید. خب همونطور که خدمتون عرض کردم، اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان موضوع اصلی برنامه ماست و امروز پیرامون اون صحبت خواهیم کرد با توجه به اینکه مقام معظم رهبری هم در تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر ضرورت شکل‌گیری اقتصاد دانش بنیان در کشور تاکید کردن. حتما پیرامون اون با کارشناسان برنامه صحبت خواهیم کرد، شما هم حتما تشریف داشته باشید، بشنوید و حتما از طریق سامانه 3094 در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید. اما در بخش اول در خدمت همکارم سرکار خانم حشمتیان هستیم. خانم حشمتیان سلام، تواتتون قبول باشه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و به نوبه خودم ایام سوگواری امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. همونطور که اشاره کردید آقای معظمی، با بحث تولید دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی در خدمتتون هستیم و در این بخش مهمترین اخبار مربوط به این موضوع رو تقدیم حضورتون میکنم. آقای رئیسی، رئیس جمهور کشورمون روز سه‌شنبه در نشست ستاد ملی کرونا با افتخارآمیز برشمردن اقدام شرکت‌های ایرانی در تولید واکسن کرونا گفت این شرکت‌ها میتونن با در نظر گرفتن ذخیره لازم برای آینده واکسن‌های مازاد نیاز رو صادر کنن. منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در مراسم رونمایی از محصولات دانش بنیان دانشگاه تبریز با اشاره به تصویب قانون جهش تولید شرکت‌های دانش بنیان گفت با تصویب طرح جهش تولید دانش بنیان بدون شک در سال‌های آینده شاهد چند برابر شدن اقتصاد دانش بنیان‌ها و تعداد فعالان این عرصه خواهیم بود. اما رئیس پارک علم و فناوری، کشاورزی و منابع طبیعی ایران گفت در حال حاضر فقط 5% شرکت‌های دانش بنیان پارک‌های علم و فناوری در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کنند که این عدد باید حداقل 3 برابر بشه. وی اضافه کرد با توجه به اینکه 18% تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به بخش کشاورزیه، به همین میزان باید تولیدات دانش بنیان کشاورزی در پارک‌های علم و فناوری داشته باشیم.
به نظرم این خیلی درسته، چون زیرساخت‌های ابتدایی رو برای این تحول خب در اختیار داریم و به نظرم ایده‌ای باید به محصول تبدیل بشه که اولویت اساسی کشور باشه.
بله، دکتر ابراهیمی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هم گفت تمام مسئولین و مجلس محوریت انجام کار رو بر تحقق شعار امسال و مطالبه رهبری قرار دادند. وی ادامه داد اگر می‌خواهیم وضعیت اقتصادی مملکت بهبود پیدا کنه، باید این موضوع از مسیر علم محقق بشه. خبر دیگه این که زاهدی، معاون ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت اگر بنا به راهبردی بودن باشه، در جایی غیر از دانش بنیان نمیتونیم هم ارزش افزوده و هم اقتدار ایجاد کنیم. به نظرم این ویژگی اصلی مراکز دانش بنیانه. ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، هم گفته وزارت جهاد کشاورزی برای هوشمندسازی نظام توزیع کالاهای اساسی به کمک شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌های بخش کشاورزی نیاز داره و بازار بدون هوشمندسازی و استفاده از پلتفرم‌های توزیع آنلاین کالا به آرامش نمی‌رسه.
این نکته را خانم شاتمه اضافه کنم که آقای وزیر گفتن که ابراز امیدواری کردن که امسال سال پرباری در توزیع هوشمند اقلام اساسی باشه و مردم کالاهای اساسی رو بدون دغدغه یه جوری با حذف دلال ها و با قیمت مناسب بتونن دریافت کنن.
به امید خدا، به امید خدا. غلامرضا منتظری نماینده مجلس شورای اسلامی توجه به دانش بنیان ها رو راه میانبر تحقق اقتصاد مقاومتی دونسته و گفته هر چقدر به امور دانش بنیان بیشتر توجه کنیم به اقتصاد مقاومتی نزدیکتر میشیم. کامران رحیمی عضو هیئت علمی دانشگاه هم با اشاره به نامگذاری سال 1401 مبنی بر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین گفته اقتصاد دانش بنیان از چندین کانال رشد اقتصادی کشور رو تحت تاثیر قرار داده و منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی میشه. و آخرین خبر این که متفکر آزاد عضو فراکسیون اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر این که باید عملیات ارزیابی دانش بنیان ها با دقت عمل خوبی انجام بشه بر زائد نبودن بوروکراسی و کوتاه شدن مسیر ارزیابی تاکید کرد.
خیلی متشکرم خانم شاده.
متشکرم از شما. در بخش بعدی همراهتون خواهم بود با مرور نظرات کاربران فضای مجازی.
خیلی متشکرم. یه فاصله میگیریم برمی‌گردیم. خب وقت شما بخیر باشه. ساعت 15:11 هست. شما جمعه با سیاست رو از رادیو تهران میشنوید. اما در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر حمید رضا جیهانی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت مدیره نهادهای مالی هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید. تاعتتون قبول باشه.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبین و شنوندگان عزیز رادیو تهران و ضمن تسلیت ایام سوگواری امیر مؤمنان علی علیه السلام، انشالله امیدوارم که امروز برنامه خوب را در خدمت شنوندگان شما داشته باشیم.
زنده باشین. آقای دکتر، همونطور که من در مقدمه بخش اولم عرض کردم، خب رهبر معظم انقلاب تبیین کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو و نظرشون این بود که حتما شکل‌گیری اقتصاد دانش بنیان در کشور هم حتما به وجود بیاد و بر همین اساس هم شعار سال رو با محوریت دانش بنیان ها در تولید ملی مطرح کردن. حالا من میخوام اساسا بگم از نظر در واقع دیدگاه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی چرا باید به شرکت های دانش بنیان ها توجه بشه که بتونن راه نجاتی باشن برای اقتصاد کشور.
من بحثم رو جناب آقای معظمی گل از اینجا شروع میکنم که بحث اقتصاد مقاومتی در سالهای گذشته که مطرح شد در راستای ایجاد یک اقتصاد درون‌زا برای حفظ منابع و حفظ مملکت از حوزه های تحریمی و فشارهای اقتصادی که از طرف خارج به ما فشار می آورد ایجاد شد و طی سالهای مختلف تو حوزه‌های مختلفی که راجع به این موضوع بحث شده و نظریه پردازی شده، یکی از مهمترین موقعیت‌هایی که میتونه ما را در حوزه اقتصاد مقاومتی توانمند بکنه بحث اقتصاد دانش بنیان هست که مبتنی میشود بر تولیدهای شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از دانش در حوزه‌های مختلف. ببینید اگه بخوایم تعریف حوزه اقتصاد دانش بنیان رو داشته باشیم، یه اقتصادی هست که مبتنی بر تولید، توزیع و مصرف و کاربرد دانش و اطلاعات. خب همه مخاطبین شما حتما میدونن که بحث دانش یک موضوعیه که میتونه بهترین مزیت رقابتی در قرن 21 باشه، چرا که دانش موضوعیه که کاهنده نیست، هیچ وقت تمام نمیشه و هرچی هم که راجبش بحث بشه، بررسی شه و راجبش فکر بشه، یک گرد افشانی دانش رخ میده که یک رفتار توانی و اکسپوننشیال ایجاد میکنه در توسعه دانش. و از طرف دیگه با توجه به اینکه قابلیت جایگزینی نداره حوزه های دانشی و قابلیت کپی هم نداره، میتونه برای ما در حوزه‌های اقتصاد دانش محورمون که میتواند در ادامه اون اقتصاد مقاومتیمون رو در جامعه عمل نشون بده. نکته‌ای که اصلا من بخوام خدمت شما بگویم اینه که ما در حوزه‌های اقتصاد دانش بنیان میتونیم بحث‌های اشتغالمون رو، خصوصا در حوزه اشتغال با کیفیت که اشتغال نخبگانمون هست و یکی از مهمترین چالش‌های سال‌های اخیر ما بحث‌های مهاجرت نخبگان و تحصیل کرده‌های کشورمون بود، اگر ما بتونیم ظرفیت‌های اقتصاد دانش بنیان رو در کشور بسط و توسعه بدیم، میتونیم هم از نیروهای نخبه و تحصیل کرده و کسانی که سرمایه های انسانی کشور به حساب میان جلوگیری بکنیم و اونها را در کشور حفظ بکنیم و در تبع اون میتونیم از سر ظرفیت هایی که خلع داریم تو موضوعات مختلفی که میتونه دانش پاسخگوی اون باشه. همینجور که حالا همکار گرامی شما تو حوزه‌ای تو اخبارشون گفتن بحث واکسن رو گفتن. واکسن یکی از نکات خیلی مهمی بود که کشور ما سال گذشته همین موقع روز 700 تا کشته ما میدادیم توی کشور، ولی ظرفیت هایی که از طریق نخبگان داخل کشور ما با سرمایه گذاری در حوزه های اقتصاد دانش بنیان رخ داد منجر به این شد که الان ما میبینیم نسبت به همه دنیا وضعیت خیلی خوبی داریم و این تعداد تلفات مردم عزیز کشورمون رو این نخبگان داخلیمون از طریق استفاده از دانش و بست و گسترشش به اندازه بودن به 30-40 نفر کاهش پیدا کرد. یا موضوعات در صنایع مختلف این میتونه کمک دهنده اقتصاد ما باشه که هم در حوزه های معیشتی مردم خودش رو نشون میده و هم در حوزه جی دی پی و جی ام پی کشور که منجر به این میشه که رفاه مملکت رو زیاد بکنه.
آقای دکتر من حالا میان کلامتون ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. این بحث شرکت های دانش بنیان چند سالی هست که حالا خیلی کم و بیش راه افتاده و بعضی ها دارن توش فعالیت میکنن. من میخوام بگم که اهمیتش از جایی به نظرم شروع میشه که مقام معظم رهبری شعار سال رو با توجه به دانش شرکت های دانش بنیان و تولید داخلی تعیین میکنن. بله. چرا باید در این مقطع ما بیشتر توجه بکنیم به دانش بنیان ها؟
ببینید جناب آقای معظمی گل، نکته ای که هست اینه که بحث اقتصاد دانش بنیان و بحث اقتصاد مقاومتی بیشتر باید ما نگاه فرهنگی بهش داشته باشیم که این موضوع در کل سطوح مختلف جامعه بست پیدا بکنه و در ازای اون کم چند در حوزه‌های اقتصادی و رفاه و معیشت و زندگی مردم هم خودش رو نشون بده. بحث دانش بنیان رو حضرت آقا توی سالهای مختلف همیشه راجبش نکات خیلی جدی مهم و مطالبه گری مهمی داشتن. اگر که شنوندگان عزیز شما پیگیری بکنن میبینن که یکی از مهمترین دیدارهایی که توی سالهای مختلف هیچ وقت قطع نشده جلساتی که ایشون با بچه های پارک های علم و فناوری یا اساتید و نخبگان دانشگاهی داشتن،
حتی به صورت آنلاین. بله.
احسنت آفری. و این موضوع نشون دهنده اینه که این رو ما یک گلوگاهی دیده میشود از منظر ایشون و یک مفر خیلی خوبیه برای پاسخگویی به همه ی حوزه هایی که در اقتصاد جهانی ما در تنگ ها و مضیقه قرار گرفته و این میتونه مسئله رو حل بکنه. حالا نمونه هاشو در ادامه بحثا میتونید با هم دیگه مرور بکنیم. یکی از نکاتی که هست، ببینید تو حوزه اقتصاد دانش بنیان ما میتونیم از خام فروشی و استفاده از منابع خدا دادیمون به صورت خام که کمترین ارزش افزوده داره خودمون رو نجات بدیم و با یک فراوری هایی که از طریق توانمندی های داخلیمون مبتنی بر توانمندی های داخلیمون هست میتونیم هم ارزاوری برای اقتصادمون داشته باشیم هم از تنگناهای تحریمی و ضیق هایی که ایجاد کردن نجات پیدا کنیم. نمونش هم من بگم یه فراوری کوچیکه، نفت تبدیل کردن به بنزینه که خب بنزین خودش هم میتونه هزاران مشتقات دیگری از نفت ما داشته باشیم، ولی تبدیل نفت به بنزین منجر به این شد که ما تونستیم بنزین یورو 4 رو تا آمریکا تا قاره آمریکا صادر بکنیم، ولی نفتمون رو هیچ جا نمیتونیم صادر کنیم چون تحریم بود. یا حتی همین بنزین رو ما به خود قاره اروپا هم به صورت غیر مستقیم صادر کردیم و این منجر به این شد که هم نیاز داخل که یک زمانی چالشی بود برای مردم ما که احتمالی سهمیه بندی بنزین رو نمیدونم جیره بندی بنزین بود.
بله.
احسن کم بوده بنزین بود حل بشه. از اون طرف بحث های آلودگی محیط زیستی که به خاطر نوعی از تولید بنزین ها بود حل بشه. از طرف دیگه هم نفتمون داره با یک ارزش افزوده بیشتری صادر میشه. در صنایع دیگر هم اینو میتونیم ببینیم. تو حوزه کشاورزی هم نمونه هایی هست، حوزه بهداشت هست و این موضوع باید حتما یک روی کردی برای مسئولین بشه که ما برسیم به یک حوزه‌ای در بحث حکمرانی دانش بنیان. این رو من عرض میکنم اینجا خدمت شما اینه که باید ما حوزه های نهاد های حاکمیتمون برن به سمت سوی این که ما نگاهمون نگاه حکمرانی دانش بنیان باشه، یعنی از موضوعات برای از دانش در موضوعات مختلف اون استفاده اساسی بکنیم، اونا به عنوان یه چیز زینت المجالس به حساب نگیریم.
بله بسیار عالی. آقای دکتر، رهبر معظم انقلاب خب در ادامه بحث سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نقش محوری اقتصاد دانش بنیان یک نکته رو اشاره می‌کنن، می‌فرمایند که خب این اقتصاد باید درونزا باشه. یعنی درونزا بودن اقتصاد مقاومتی رو بهش تاکید دارن، از این جهت که وقتی در داخل پایه‌های مستحکمی داشته باشه این اقتصاد مقاومتی، طبیعتاً تکانه‌های بین‌المللی و جهانی و اقتصادی نمیتونن از پا در بیاره. خب خیلی نکته مهمیه. حالا با این رویکرد شما بفرمایید که دانش بنیان بودن اقتصاد ملی در توانمندسازی کشور در برابر فشارهای اقتصادی به خصوص فشارهای اقتصادی خارجی چه نقشی میتونه داشته باشه؟
ببینید جناب آقای معظم میگن نکته ای که اصلی که توی حوزه تبیین بحث نظریه اقتصاد مقاومتی ما دو تا نکته خیلی مهم رو در نظر باید داشته باشیم، یک بحث درون‌زای اقتصاد، دوم بستش در بین کلیه طبقات جامعه. اقتصاد دانش بنیان با توجه به این که موتور پیشرانه و محرک اصلیش دانش هست و نه منیوفکچرها و کارخانه جات و مثلا دستگاه و ماشینالات های خاص، لذا این اقتصاد میتونه در بستر تک تک آحاد جامعه ما بست پیدا بکنه. یعنی ما الان داریم شرکت های دانش بنیانی که در یک آپارتمان 80 متری 100 متری یه جمع نخبه‌ای دارن، یک ارزش افزوده چند ده میلیاردی در سال تولید میکنن، که یک کارخونه معظمی چند ده هکتاری با چند صد نفر اشتغال متوسط نتونسته ایجاد بکنه. و این به لحاظ اینکه دنیای امروز دنیای دانشه، یعنی ما میبینیم که کارخانه دنیا چینه با 1 میلیارد خورده جمعیت، ولی اصل اقتصاد دنیا در اروپا و امریکا شکل میگیره. چرا؟ که اونجا دانش رو صادر میکنن، اونجان که میان ارزش افزوده های ایجاد میکنن که منجر به ایجاد اقتصاد قوی میشود. در کشور ما هم ما اگر بتونیم این ظرفیت ها رو ایجاد بکنیم، ببینید بحث دانش ما الزامن تو بحث تولید نیست، تو بحث خدمات هم هست. نکته ای که از فرضاً الان ببینید اتفاقی که افتاده، ما بحران جنگ روسیه و اوکراین رو داریم، این منجر به این شده که یه سری راه‌های مواصلاتی کشورهای اوراسیا و آسیای میانه قطع بشه با اروپا یا جای کشورهای دیگر دنیا. الان شنیده میشه، به خود ما مراجعه کردن تو همین هفته اخیر، که 10 میلیون تن غلات در قزاقستان حبس شده و مونده و ظرفیتی برای صادراتش نیست، چرا که راه‌های بین اروپا و روسیه و اوکراین بسته شده به خاطر مسائل جنگ. اگر ما میتونیم یه ظرفیت فکری و ظرفیت ابداعی، ببینید این خیلی مهمه ها، چون میتونیم ظرفیتی برای حمل و نقل این ایجاد بکنیم، راهکارهایی رو تبیین بکنند بچه‌های دانش بنیان ما، بتونن در این حوزه ایده پردازی بکنن که بتونیم ما این ظرفیت حمل و نقل رو ایجاد بکنیم، میتونه چه آورده اقتصادی برای کشور داشته باشه، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ اقتدار حمل و نقل یک بخش زیادی از قله که الان دنیا با مشکلات اقتصادی و کم بوده قضا مواجه است. این که من عرض کنم بحث اقتصاد دانش بنیان باید یک فرهنگ بشه، باید در اذهان تک تک کسانی که در حوزه های اقتصادی دارن فکر میکنن، دارن ایده پردازی میکنن و فعالیت میکنن، باید این ایجاد بشه. این که مثلا پالایشگاه ها و پتروشیمی هایی که ما داریم در کشورمون وابسته به یه سری لایسنس ها یا سری کاتالیست هایی هستن که از خارج کشور وارد میشه و بعضا متاسفانه ما مواجه میشیم که محدودیت هایی میخوان برای ما ایجاد بکنن، کسانی که نسبت به کشور ما نگاهی مثبتی ندارن و میخوان در مضیق ما را قرار بدن. نخبگان ما هرچی که بتونن ظرفیت های این گونه ایجاد بکنن، ما الان در حوزه مثلا تولید و فروش اوره در دنیا که کشورهای خاصی هستیم، چرا که این ظرفیت رو در کشورمون ایجاد کردیم برای اقتصاد داخلیمون. برگردم سر سوال اصلی شما که اون بحث برونزایی هست. ببینید در اقتصاد مقاومتی برونزا ما زمانی که نیازمندی های درونزا ما زمانی که نیازمندی های اصلی اقتصادمون توی محورهای اصلی در داخل کشور تأمین بشه و بتوانیم این رو به کشورهای دیگه صادر بکنیم، وابستگی رو از بیرون به داخل ایجاد میکنیم، نه وابستگی داخل به بیرون که الان متاسفانه وجود داره. و این قطعا در پرتوی گرد افشانی دانش و روی کردهایی که استفاده از منابع انسانی دانش بنیان و دانش محور که حالا ما توی ادبیات مدیریت به اینها میگن نالج ورکر، یا حالا ما ترجمه کردیم در داخلان دانشکاران، کسانی که کارگران دانشی هستن دانشکاران، اینها میتونن ظرفیت های اقتصادی برای کشور بیش از سابق بر این ایجاد بکنن.
درسته آقای دکتر جیهانی، من سوالی که ذهنم حالا مطرح مشغول کرده این هست که ما ارتباط بین این نخبگانی که هستند دانش بنیان ها رو تأسیس میکنن با یک رویکرد علمی، با بالاخره خیلی بخوایم دقیق بگیم به روزن به لحاظ علمی بس. کاملا توی دانشگاه درس خوندن، حالا میخوان یه جورایی وارد صنعت بشن. این ارتباط بین اینها و اون صنعتی که الان 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله، هر چقدر داره توی یه روند خاصی داره جلو میره، کار زیادی هم نداره، سوده هر زیان دست، این ارتباطه چطوری میتونه برقرار بشه؟ ببینید فهم کنم حلقه مفقوده الان این باشه.
بله دقیقا. ببینید آقای معظمی، ما بیش از 2 دهه هست که در دانشگاه هامون دفاتر ارتباط صنعت و دانشگاه ایجاد کرد.
بله.
یا بیش از حدوداً 1 دهه هست که با توجه به فرمایشات و راهبری حضرت آقا رفتیم به سمت سوی که مثلا این مجموعه مثل معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری توی این حوزه به صورت خاص در بالاترین سطح مدیریت کشور به عنوان معاون رئیس جمهور ورود بکنه. ولی اینها در عمل شاید اگر کسی بخواد از نگاه بیرونی داشته باشه نمره خیلی خوبی نده در نتیجه هاش. و دلیلش یه چیز، اونم تو بخش قبلی صحبتم گفتم، اون بحث فرهنگ سازی، یعنی تا فرهنگ و ذهنیت مدیران و کسانی که منابع مالی و منابع حاکمیتی در اختیارشون هست به این سمت و سو نره که ما باید دستمون رو به سمت جوانان، نخبه ها و تحصیل کرده های داخلی خودمون دراز کنیم، نه اینکه به سمت و سوی سفرهای خارجی بریم و بخوایم از اجنبی و خارجی بخوایم چیزی بگیریم. اگر که این حمایت ها رخ بدهد، یعنی این فرهنگ سازی، این ذهنیت تفکر قالبی در مدیران ما شکل بگیره و از اینها حمایت بکنن، خروجی هاش رو ما میبینیم. ببینید ما توی صنایع مختلف الان میبینیم که با یه سری خروجی های مواجه شدیم که غیر از این که نیازمندی به خارج نداریم میتونیم صادر هم بکنیم. مثالش رو بخوام خدمت شما عرض بکنم اینه که در صنایع نظامی و مواجه هستیم با تولید ادوات نظامی. در صنایع نظامی که در حوزه های علمی هم استفاده شده بحث ارسال ماهواره رو ما داریم که بدون نیاز به خارجی ها، با اینکه به هیچ وجه هیچ کس حاضر نیست این تکنولوژی ها در اختیار ما قرار بده، اومدیم نیازمندی ها خودمون رو سعی کردیم خودمون در داخل کشور از طریق گرد افشانی دانش، از طریق استفاده از تحصیل کرده های بومی، کسانی که دلشون برای این آب و خاک میسوزه، ایجاد بکنیم. حالا در قبالش هم به اینجا میرسیم که حالا شاید نمیدونم توی رادیو قابل گفتن باشه نگفت، ولی در همین جنگ اخیری که الان داره رخ میده ما یه نقش خیلی ویژه‌ای الان داریم ایفا میکنیم از طریق صادرات دانشمون. اینها را حالا بعدنها غالبا در تاریخ و در اخبار خواهد اومد. این بحثیه که وابستگی ایجاد میکنه از بیرون به داخل. در داخل کشور اگر این ذهنیت بین مدیران شکل بگیره، بیان از ظرفیت های تحصیل کرده ها و نخبگانمون استفاده بکنن، ما یه عالم طرحهای پژوهشی در دانشگاه تصویب میشه، بودجه صرفش میشه، این طرح آماده میشه، تصویب میشه، اجرا میشه، بعدش هم در قالب یه سری داکومنت هایی در کتابخانه های دانشگاهی و پژوهشی نگهداری میشه. چرا؟
بعد بایگانی میشه دیگه.
متاسفانه چرا؟ چون که این ارتباط بین صنعت و دانشگاه، این نیازمندی ها رخ نداد. مثلا ما الان میبینیم که وزارت نفت یک روی کرده داره، آقای وزیر اعلام کرده 5 تا حوزه رو مشخص کرده که در دانشگاه های مختلف، در صنعت های مختلف که میتونن راجع به این موضوع ایده بدن، نیازمندی های پژوهشیش رو اعلام کرده و گفته شما بیان برای ما ایده بدید. مثلا ما تو بحث نفتمون الان چاهای نفتمون مشکلی که داره بهداشت نشده، یعنی ما بهره‌وری چاهای نفتمون کاهش پیدا کرده، آقای وزیر نفت اینو اعلام کرده، دستش دراز کرده به سمت شرکت های دانش بنیان ما. اگر دیگر بخش های حاکمیت کشور، مثلا در وزارت صنعت معدن تجارت وزیر فعلی جناب فاطمه امین قبل از اینکه تو این حوزه قرار بگیره در حوزه شرکت های دانش بنیان فعالیت می‌کرده، ولی توی 7-8 ماه اخیر ما ندیدیم بیاند به صورت خاص دست یاری به طلبن از شرکت‌های دانش بنیان، از نخبگان ما، و طرح‌های پژوهشی و نیازمندی‌هایی که دارن رو به صورت خاص در دانشگاه تعریف بکنن و جهت دهی بودجه ها، تسهیلات، حمایت ها به این سمت و سو بره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر اقبال شاکری، نایب رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی، پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر شاکری، من خدمت شما سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر، طاعتتون قبول درگاه حق باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای معظمی، خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، مهمان عزیز و شنوندگان برنامه خوبتون عرض سلام و وقت بخیر دارم. ایام شهادت مولا هم تسلیه درز میکنم تا حد قبول باشه. در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر شاکری، موضوع برنامه ما اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان هست. من میخوام روی کرده در واقع فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس یا به طور کلی تر روی کرده مجلس شورای اسلامی رو پیرامون شرکت های دانش بنیان ها بدونم، با توجه به اینکه مقام معظم رهبری هم تاکید فراوانی داشتن روی شرکت های دانش بنیان و روز شعار سال هم مثلا دانش بنیان ها هستن. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خب